اعتماد به پناهندگان تا چه حد خطرناک می باشد؟ بیفایده نیست اگر نشان دهیم که اعتماد به افرادی که از کشورشان رانده شده اند چقدر خطرناک می باشد. زیرا این مسئله است که هر شخص صاحب اختیاری می بایست با آن توجه کند. در حمایت از این نظریه می توان مورد قابل ارزشی را ذکر کرد که تیتوس لیوی در نوشته های تاریخیش به آن اشاره می کند. اگرچه این مورد خارج از سرفصل اصلی بحث وی می باشد. زمانی که الکساندر کبیر یا همان اسکندر کبیر ارتشش را وارد آسیا کرد، الکساندر از کشور اپیروس که از اقوام اسکندر در واقع عموی وی بود، به همراه بخشی از لشکرش به ایتالیا رفت. در واقع برخی از پناهندگان لوقایی از او دعوت به عمل آورده بودند. دعوت آنان باعث شده بود تا الکساندر گمان برد که میتواند به واسطه میانجیگری و وساطت این پناهندگان کل کشور را به تصرف درآورد. الکساندر با اعتماد به سخنان و امیدهایی که این پناهندگان به او دادند به ایتالیا آمد، اما توسط همین افراد کشته شد. زیرا به آنان قول داده شده بود که اگر بتوانند الکساندر را به قتل برسانند به کشورشان بازگردانده خواهند شد. بنابراین باید در مورد غیر قابل اعتماد بودن توافقات و قولهایی که این افراد رانده شده از کشورشان به شما میدهند خوب تفکر کرد. زیرا باید به خاطر داشته باشید به محض اینکه این افراد بدون نیاز به کمک شما شانس برگشت به کشورشان را بیابند، علارغم همه آن قولها و قرارهایی که با شما گذارده اند، شما را ترک گفته و به دیگران روی خواهند آورد. زیرا علاقه و اشتیاق آنان به برگشت به خانه و کاشانهشان شدیدتر و سختتر از پایبندی به قولها و امیدهای عبثی است که به شما دادند. پس آنان بین حرفی که زدند و اعتقاد قلبی که دارند، اعتقاد قلبی را برمی‌گزینند. این افراد شما را چنان مملو از امید می کنند که اگر به آنها اعتماد کنید یا متحمل هزینه های گزافی می شوید یا اینکه نابود می گردید. به نظر من همین مثال اسکندر و مثال تمیستوکل که فردی اهل آتن بود کفایت می کند. تمیستوکل که شورشی و یاغی خوانده می شد به داریوش در آسیا پناه برد. وی به داریوش چنان قول داده بود که اگر به یونان حمله کند موفق خواهد گشت. بنابراین داریوش تصمیم به این کار گرفت. بعدها وقتی تمیستوکل نتوانست به قولهای خود عمل کند، از روی خجالت و شرمساری یا ترس از توبیخ خود را مسموم کرد و کشت. وقتی تمیستوکل که شخصی برجسته و والا مقام است مرتکب چنین اشتباهی می‌گردد، پس سایر افرادی که در فضیلت از وی کمتر بوده و تحت تسلط هوای نفس خود هستند به اشتباه و گمراهی نزدیک‌ترند. از این روز زمانی که یک حاکم قصد دارد بر اساس سخن یک تبعیدی دست به اقدام خطیری بزند، باید کمی درنگ کند. زیرا اغلب نتیجه حاصله برای وی شرمساری، آسیب و خسارت تعلم‌آور به همراه خواهد داشت. تسخیر پنهانی شهرها بر اساس اطلاعات فاش شده از سوی ساکنان شهر به ندرت موفقیت آمیز می باشد. از این رو به اعتقاد من ذکر این مبحث و ذکر تعداد راهکارهایی که رومی ها برای به دست آوردن شهرها و کشورها به کار می برند خالی از عبرت نیست. روش های مختلفی که رومی ها برای تسخیر شهرها به کار می بردند. از آنجایی که رومی ها در جنگ زیرک بودند، همه شرایط مانند مسائل مالی و سایر مسائلی که در ازای آنان قول همکاری داده می شد را به نفع خود به کار می بردند. به همین دلیل بود که رومی ها از روش محاصره استفاده نمی کردند، چون به نظر آنان روشی هزینه بر و ناآزموده بود و ضررهای آن با منافع حاصله برابری می کرد و از این رو پیروزی حاصل نمی شد. به این سبب چنین می پنداشتند که مطیع کردن شهرها با روشهای دیگر غیر از محاصره کاربردی تر است. بنابراین در تمامی جنگها و سالهای سلطنتشان مثالهای معدودی از محاصره دیده می شود. بنابراین برای تسخیر شهر یا به آن حمله می کردند یا اینکه از تسخیر صرف نظر می نمودند. حملات آنان یا با قدرت آشکار و خشونت انجام می شد یا با حیله و فریب قرین می گشت. در حمله آشکار به شهر آنان از دو روش استفاده می کردند. یک، از همه طرف به شهر حمله می کردند که این روش تاجگذاری شهر نامیده می شد. در این روش دیوارهای شهر را در ابتدا ویران نمی کردند، بلکه کل ارتش گرداگرد شهر را در بر می گرفت و از همه طرف به آن حمله می کرد. در این روش اغلب با اولین حمله شهر را تصرف می کردند، حتی اگر آن شهر شهری بزرگ می بود. همانطور که سیپیو شهر نیوکارتیج در اسپانیا را تصرف کرد، یا زمانی که حمله با شکست مواجه می شد، دیوارها را به وسیله دژکوب یا سایر ابزارالات محاصره ویران می ساختند یا تونلی می کندند که از طریق آن به درون شهر راه می یافتند. همین اقدام در تصرف شهر وی به کار برده شد. گاهی اوقات هم برای همسط شدن با افرادی که از دیوارها دفاع می کردند، برج‌های چوبی یا خاکریزهایی را در برابر این دیوارها احداث می کردند و با این روش با مدافعین شهر همسط و همتراز می گشتند. زمانی که این نوع حملات از همه طرف انجام می گشت، مدافعان شهر سریعاً به خطر می افتادند و راهکارهای قطعی پیش رویشان وجود نداشت. بنابراین لازم بود تا در همه طرف مدافعان حضور داشته باشند و مدافعان موجود بر سر پست‌ها برای آسایش و اطمینان خاطر کافی نبودند و اگر تعداد مدافعین کافی هم می بود، همه آنان در امر مقاومت به یک اندازه دلیر و با جرأت نبودند و اگر بخشی از آنان از زیر کار شانه خالی می کردند، کل نبرد با شکست روبرو می شد. از این رو همانطور که گفتم این روش موفقیت آمیز بود، اما اگر اولین حمله با موفقیت انجام نمی شد زیاد طولش نمی دادند، زیرا کش دادن شرایط برای ارتش خیلی خطرناک بود و در این صورت لشکر خسته و بی‌نمق می گشت. اما زمانی که حمله ناگهانی و غیرمنتظره صورت می گرفت با موفقیت روبرو می شد. زمانی که مهاجمین رخنه و شکاف‌هایی در دیوار ایجاد می‌کردند، مدافعین از طریق برج و بارو با آن مقاومت می‌کردند و برای خونسا کردن تونل مدافعین تونلی دیگر می‌کندند و به دشمن دست می‌یافتند و به وسیله اسلحه یا سایر ابزاری که در دسترس داشتند به مقاومت می‌پرداختند. یکی از این ابزارها بشکه پر از پر بود که آن را آتش می زدند و زمانی که شعله ور می گشت بشکه را درون تونل می گذاشتند که شاید دود و بوی تعفن آن مانع پیشروی دشمن گردد. اگر دشمن از سوی برج‌ها حمله می‌کرد، مدافعین سعی می‌کردند تا به وسیله آتش برج‌ها را ویران کنند. اگر از سوی خاکریزها حمله می کردند، مدافعین در قسمت پایینی دیوار، یعنی جایی که خاکریزها به آن تکیه داده بودند، سوراخی می کندند و هر آنچه که بیرونی ها بنا نهاده بودند، ویران می ساختند. بنابراین از آنجایی که خاکریزهای ساخته شده در قسمت بیرونی از درون قابل فروپاشی بودند، پس خاکریزها پابرجا نمی ماندند و ابزار مناسبی نبودند. چون این روش‌هایی برای حمله به شهر نمی‌توانست زیاد ادامه یابد. بنابراین مهاجمین مجبور به اردو زدن در منطقه یا به کارگیری سایر ابزار برای دستیابی به پیروزی می‌شدند. این همان اقدامی بود که سیپیو در آفریقا انجام داد. زمانی که او به یوتیکا حمله کرد و موفق به تصرف آن نشد، در آنجا اردو زد و به دنبال راهی برای شکست مردم کارتاش بود. وی دو راه داشت، یا می بایست با آنان درگیری می شد و یا اینکه به محاصره متوسل می شد. محاصره همان راهی بود که آنان در وی، کاپوا، اورشلیم و سایر شهرها به کار گرفتند. تصاحب شهرها به وسیله خشونت پنهانی در مورد پالاپولیس نشان داده شده است. این شهری است که رومی ها آن را با سازماندهی افراد ستون پنجم داخل شهر به دست آوردند. رومی ها و سایر مردم اغلب این شکل حمله را به کار می بردند، اما به ندرت با موفقیت روبرو شدند. دلیل این است که با کوچکترین مانع نقشه در هم می شکند و چون این مواقعی به راحتی پدید می آیند. زیرا ممکن است نقشه قبل از اجرا فاش شود. فاش شدن نقشه هم مسئله خیلی دشواری نیست. امکان دارد گاهی به دلیل خیانت افراد مطلع از نقشه و گاهی به دلیل برخی از مشکلات موجود همه چیز افشا گردد. زیرا شما باید با دشمن تماس بگیرید در حالی که اجازه این کار را ندارید. بنابراین باید بهانه‌ای برای این تماس بیابید. اگر نقشه در زمان برنامه و تحریزی فاش نشود، خیلی عظیمی از مشکلات در هنگام اجرا پیش روی شما خواهد بود. زیرا اگر شما پیش از زمان مقرر یا پس از آن به محل برسید و یا هر مشکل دیگری پیش آید، می تواند نقشه را به هم بریزد. همچنین یک صدای غیر منتظره مثل همان صدای غازها در کاپیتول و یا هر مانع دیگری در سیر طبیعی قضایا باعث برملا شدن دسیسه می گردد. کمترین دست پاچگی و یا کوچکترین خطا حمله را با شکست روبرو می سازد. به علاوه مسائل ذکر شده، تاریکی و ظلمت شب نیز به ترس افراد درگیر در این ماجرا می افزاید. این حقیقت که بیشتر افرادی که برای چنین منظوری اعزام می شوند شناختی از آن کشور، شهر یا منطقه ندارند، مشکل دیگری را به مشکلات پیش رو می افزاید. زیرا ممکن است این افراد گیج و وحشت زده شوند و یا هر رویداد ناگوار کوچکی باعث آزردگی خاطر آنان گردد. هر احساس یا ادراک نادرستی کافی است که باعث نابودی آنان گردد. نمیتوان هیچ کسی را یافت که در این اقدامات شبانه مخفیانه خوششانستر از آراتوس باشد. انقدر که وی در اقدامات شبانه جسور بود، در کارهای انجام شده در روشنایی روز جسارت نداشت. این قضیه را میتوان به ویژگی اسرارآمیزی که به او اعطا شده بود نسبت داد. هیچ شانسی والاتر از این نیست که بتوانیم در اقدامات مخفیانه شبانه جسور و شجاع باشیم. اگرچه معمولاً چنین اقداماتی برنامه ریزی می گردند، اما تعداد اندکی از آنان به فرجام می رسد و حتی تعداد معدودی موفق می شوند. زمانی که شهرها به روش تسلیم از سوی اهالی آن به دست می آیند، دو حالت وجود دارد. این تسلیم یا اختیاری و داوطلبانه است یا اجباری. دلیل واگذاری شهر به صورت داوطلبانه برخی از شرایط بیرونی و خارجی است که اهالی شهر را وادار می‌سازد تا به دنبال مأمنی در زیر بال و پر شهر یا کشوری دیگر باشد، همانطور که کاپوا به دنبال مأمن روم بود. یا اینکه اشتباه به حکومتی بهتر باعث می شود که افراد به دلخواه خود را به دستان شخص یا افراد دیگر بسپارند. همانطور که رودینی ها، ماسیلی ها و سایر شهرها تسلیم مردم روم شدند. واگذاری شهر به صورت اجباری یا به دلیل محاصره طولانی مدت می باشد و یا به دلیل آزار مداوم حاصل از یورش و هجوم دشمن، غارت و تاراج و یا سایر عوامل آزاردهنده. از بین روش هایی که عنوان کردیم، رومی ها بیشتر از آخرین روش استفاده می کردند. آنها بیش از 450 سال به دنبال از پای درآوردن همسایگان خود بودند. برای این منظور، هنگام هجوم دشمن دفاع می کردند و پس از آن خود دست به حمله می زدند و از طریق پیمان ها و معاهدات به شهرتی بیش از رقبای خود دست می یافتند. اگرچه آنان روش‌های دیگر را نیز امتحان می‌کردند، اما بیشتر به این روش اعتماد داشتند، زیرا دریافتند که سایر روش‌ها مملو از خطر و یا بلا استفاده هستند. چون محاصرات طولانی مدت و پرهزینه‌اند، حملات پرخطرند و موفقیت در آنها قطعی نیست و خیانت‌ها غیر قابل اطمینانند. همچنین آنها دریافتند که اگر لشکر دشمن به طور کامل شکست خورده و تارمار شده باشد، آنها نیاز به یک شاهنشاهی خواهند داشت و اگر شهری را محاصره کنند که مردم آن سرسخت و لجوج باشند، ممکن است این محاصره سالها به طول انجامد. رومی ها به فرماندهان ارتش قدرت احتیاط و بصیرت اعطا کردند. به نظر من اگر شخصی قصد دارد تا از مطالعه نوشته های تاریخی لیوی بهره ببرد، باید به همه مطالب عنوان شده و تمامی روش های به کار برده شده از سوی مردم و مجلس سنای روم توجه نماید. سایر موارد ارزشمند عبارتند از اختیاراتی که به کنسولها، دیکتاتورها و سایر فرماندهان ارتشی داده می شود. مجلس سنا تنها قدرت و اختیار آغاز جنگ‌های جدید و تصویب معاهدات صلح را برای خود نگه داشته است. بقیه مسائل به بصیرت و قدرت کنسول سپرده می شود. همین مسئله حاکی از نظمی عظیم در این سرزمین است. به طور مثال زمانی که مردم و مجلس سنا تصمیم گرفتند تا به جنگ با لاتین‌ها بروند، بقیه مسائل را به بصیرت کنسول‌ها واگذار کردند و کنسول بود که می‌بایست تصمیم گرفت به کدام شهر، کی و چطور حمله کند. این قضیه با مثال‌های بیشماری، بلعخص اردوکشی که به منظور جنگ با توسکان‌ها انجام شد، تایید می‌گردد. فابیوس که کنسول این نبرد بود، مبارزه تدافعی را علیه افرادی که در سوتریوم استقرار داشتند انجام داد و در حال برنامه ریزی برای هدایت ارتش به سوی توسکانی از مسیر جنگل سیمینیان بود. در مورد این مسئله او نه تنها با مجلس سنا مشورت نکرد، بلکه حتی با وجود اینکه قرار بود جنگ در یک کشور جدید، ناشناخته و خطرناک انجام گردد، با آنها اطلاع نیز نداد. در این مورد مجلس سنا تصمیم مخالفی داشت. آنها که خبر پیروزی فابیوس را شنیده بودند و تردید داشتند که آیا قدم بعدی فابیوس عبور از جنگ و عزیمت به توسکانی است یا نه، چنین میپنداشتند که ادامه این جنگ ریسک بوده و خطرات زیادی در پی خواهد داشت. بنابراین دو سفیر را مأمور کردند تا به نزد فابیوس بروند و او را از عزیمت به توسکانی باز دارند. اما قبل از رسیدن آن دو سفیر، فابیوس توسکانی را تصرف کرده و به پیروزی دست یافته بود. بنابراین سفیران به جای اینکه مانع جنگ شوند، با خبر این پیروزی شکوهمند به وطن بازگشتند. هر کسی که در مورد این روش خوب تأمل و تفکر نماید، در خواهد یافت که استفاده از این روش کاملا خردمندانه بوده است. زیرا اگر مجلس سنا کنسول را ملزم می کرد که قدم به قدم و طبق هدایت آن پیش رود، باعث می شد تا تدبیر و بصیرت کنسول کمتر گردد و در عمل کنتر شود و کنسول چنین می پنداشت که شکوه و عظمت پیروزی به طور کامل به او تعلق ندارد و چون نبرد طبق هدایت سنا پیش رفته است، سنا نیز در این پیروزی سهیم می باشد. به علاوه سنا در مورد اموری تصمیم می گرفت که ادراک و آگاهی مستقیمی نسبت به آنها نداشت، زیرا اگرچه سناتورها همگی افرادی مجرب در امور نظامی بودند، اما چون در موضع عملیاتی حضور نداشتند، از جزئیات بیشماری که برای تصمیم گیری دقیق و بی عیب و نقص لازم بود بی اطلاع بودند. از این رو امکان داشت دچار اشتباهات بسیاری شوند و به همین جهت ترجیح دادند تا کنسول در مورد اقداماتش تصمیم بگیرد و کل افتخار ظفر از آن او باشد. زیرا فکر می کردند عشق به پیروزی باعث خواهد شد که اقدامات وی متفکرانه و مهار شده باشد و با منتهای کوشش در جهت پیروزی پیش رود. من راغب هستم تا توجه شما را به این مسئله جلب کنم، زیرا متوجه شدم که جمهوری‌های امروزی مانند جمهوری ونیز و جمهوری فلورنتین به طریقی متفاوت عمل می‌کنند و مجلس سنا خواهان اطلاع رسانی و تصمیم گیری در مورد اقدامات ژنرال‌ها، فرماندهان یا مأموران عالی رتبه دولتی در زمینه کارهای نظامی است.